أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در نقل و نقد فرمایش مرحوم محقق خونساری اعلی الله مقامه الشریف بود. ایشان ترجیح می دهند این نظریه را که اگر مجوس به محاکم شرعیه ما مراجعه کردند بر طبق موازین شرعیه خودمون حکم کنیم و یک به یک ادله مثل شیخ طوسی را که می فرمود در این محاکم هم اونها محکوم به معتقدات خودشون هستند، این را نمی پذیرد. اصل را این قرار می دهد که وقتی ما می دانیم کفار مکلفند به فروع، وقتی می دانیم یک نسبی یا یک سببی فاسد است، نباید بر این سبب و نسب فاسد اثری مترتب کنیم. اگر بخواهیم اثری مترتب کنیم، دلیل محکم و متقنی می طلبد. در دادگاه باید حکم به ما انزل الله باشد. اگر دلیل متقنی پیدا کردیم که ما انزل الله این است که هر کسی که به محاکم ما مراجعه کرد در میراثش طبق معتقدات خودش تقسیم شود، اگر دلیل معتبر بود بله و الا فلا. اولین دلیلی که اقامه کرده بودند خبر سکونی بود که ایشان فرمود معارض دارد، روایت ابوالبختری. ما ثابت کردیم این دو روایت معارض نیستند، خلافن لسید الخنساری رضوان الله تعالی علیه. دومین دلیلی که مثل شیخ طوسی به اون استدلال می کند خبر محمد ابن مسلم است. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الاحکام قال تجوز على كل دين بما يستهلون، که سؤال از حکم است و قضاوت. می فرماید هر دینی در وقت حکم دادن باید اون چرا که خود معتقد است و حلال می شمارد معیار گرفته شود، نه معتقدات ما. ایشان در پاسخ این استدلال می فرماید و اما خبر و محمد ابن مسلم المذکور فلعل المراد من قوله تجوز على اهل كل دين بما يستهلون عدم التعرض و عدم نهیهم کما ینها المسلم اذا ارتکب محرما و الا فکیف یجوز شرب الخمر او اکل لحم الخنزیر ولا ينافي هذا مع الحكم بالحق اذا راجعوا الينا. این روایت چه بسا معنایش این باشد که اگر کسانی معتقداتی داشتند طبق معتقدشون کاری جایز بود، منکر نبود، شما لازم نیست او را نهی از منکر کنید، اون گونه که مسلمان نهی از منکر می شود اذا ارتکب حراما. معنای حدیث نیست که در شریعت شرب خمر یا لحم الخنزیر حلال باشد، معناش این است تو یک مسیحی را دیدی شرب خمر می کند در منزلش، لزومی نداره او را نهی از منکر کنی. این معناش. و این یک داستان جداست و بحث ما یک داستان دیگر. بحث ما این است که مجوسی به محکمه شرعیه ما مراجعه کرده، ما میخواهیم حکم کنیم. از این روایت استفاده نمیشود شما مثل خودشون در دادگاه خودتون برای اونها حکم کنید. معیار قاضی در حکم اعتقاد مجوس باشد. کجا این روایت چنین حرفی رو میزنه؟ اون چه بحث ما بود این بود که اینها به محکمه مراجعه کردن، محکمه چه کنند؟ این روایت ربطی به اون ندار. دو قصه از هم جداست. حالا داشته باشی تا بعدان عرضی خواهم. کجا رو؟ او روایت یعنی عدم نهی، اما اینجا باید طبق موازین شرعیه خودمون حکم کنیم، ما انزل الله خودمون. آره برن تو دادگاه خودشون، برن تو دادگاه خودشون. اگر به ما مراجعه نکردن در دادگاه خودشون بود، خودشون، ما کاری نداریم. اما وقتی آمدن پیش یه قاضی شیعی، نه. خب حالا قبل از این که برم سراغ دلیل سوم، همینجا هم عرض کنم بهتره. عرض ما به محضر مبارک این فقیه بزرگوار اینه که سؤال محمد ابن مسلم رو دقت کنیم. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الاحکام، سؤال از حکم و معنای حکم بیشتر در روایات چیه؟ حکم قضایی. درسته ما در مباحث اولیه قاعده الزام در این روایت بحث ها داشتیم، اما این احتمال از نظر نمیتواند دور باشد که سؤال محمد ابن مسلم اتفاقا در قضاوته. خب چیه قضاوت سوال کرده؟ حالا ابهام سوال را که روشن نکرده، از پاسخ امام حل میکنه. سوال از قضاوته، سألته عن الاحکام، اما از چی، از کجای قضاوت سوال شده؟ گاهی اوقات شما از جواب ابهام سوال رو برطرف میکنید، کما این که از سوال میشود جواب رو معنا کرد. اینجا هر دوش با هم. این عن الاحکام نشون میده بحث قضاوته. اما چی؟ امام میفرماد هر دینی نافذ است اون چیزی رو که حلال میدونه. این یعنی در مرحله قضاوت قاضی شما، من امام صادق، من امام باقر میگویم که قاضی شما همون حکمی را بکند که اونا حلال میشمارن. اینها از نظر زن و شوهری عند المجوس زن و شوهرن، ولو مادر و فرزند هم باشن، ولو خواهر و برادر هم باشن، ولی زن و شوهرند. تجوز و یعنی نفوذ داره، علا اهل کل دینه به ما یستهل. بنابراین نمی شود خبر محمد ابن مسلم را از باب قضاوت بیرون کرد، مخصوصا این که زمیمه کنید به این روایت اون روایت روایت سکونی را که فرمود علی علیه السلام یورث المجوس. کجا یورث؟ در محکمه دیگه، در محکمه که امیرالمومنین. خب ایشان معنا که می کند میگه معناش این نیست، اونه نگفته ایشان، ما داریم اضافه میکنیم. اونی که معنا کرد چی بود؟ گفت یعنی نهیشان نکنید اونطور که مسلمان رو نهی میکنی، شور به خم داره میکنه بذار بخون خودش اینجور. من اصلا از بله 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 بله. دلیل سومی که شیخ طوسی به اون تمسک می کند قاعده الزام بود. آیه خنساری رضوان الله علیه می فرماید قاعده الزام اگرچه مستند به اخبار متعددی است، ولی فالظاهر انها غیر مرتبطه به مقامنا، اون اخباری که قاعده الزام از اونها استفاده می شود ربطی به بحث ما نداره. اخبار قاعده الزام در مورد مطلقه به طلاق ثلاثه، مطلقه در صورتی که شرایط طلاق شرعی شیعی نباشد، این ربطی به بحث قضاوت ندارد. و اما قاعده الالزام المستفاده من غیر واحد من الاخبار فالظاهر انها غیر مرتبطه به مقامنا، حیث انه یتمسک بها به قاضی الزام فی حلیت مثل المطلقه مع عدم شرایط الطلاق، و این منافات نداره با این که اگر اونها به محکمه ما رجوع کردن از قاضی ما خواستن که حکم کند در همین طلاق، قاضی حکم کند که طلاق چیه بفرمایید، فاسد است. بله دیگه، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، منافات ندارد با اینکه اگر اونها در همین مسئله طلاق، طلاق ثلاث، به محکمه شیعی مراجعه کردند، صحت و فساد را خواستند، حکم به فساد بشه، چون شرایط نداره. نه حالا عرض میکنم، هازا مع انه اذا راجعوا الینا فی الصحت والفساد یجاب بالفساد من جهت فقدان الشرط. حالا اینجا یه بله حاصل داره که پاسخ سوال شما هم روشن میشه. ایشان می‌فرماید دو مقام را از یک دیگر متمایز کنید. یک، کفار بین خودشان اموری معمول است، هیچ مراجعه‌ای به محاکم شرعیه ما هم نمی‌کنند، خودشون هستند و خودشون. اگر قاعده الزام هست معناش اینه، اگر اونها مطلقه ای داشتن که خودشون این مطلقه را درست می دانستن، شما می تونید با اون مطلقه ازدواج کنید. یه مقام. مقام دوم اونجاییست که اونها به شما به عنوان قاضی مراجعه می کنن، در مقام اول ما نه تنها نهیشون نمی کنیم، مصداق نهی از منکر نیست، بلکه اقرارشون می کنیم بر دینشون. اما در مقام دوم اشکالی در این نیست که ما باید مذهب خودمون را اعمال کنیم. ولحاصل انه تارتن یکون النظر الى ما هو المعمول بین الکفار. عبارت رو میخونم چون خیلی مختصره ولی خیلی نکته داره. من دون مراجعه الى المسلمین، خودشون که جوری رفتار، و اخرى الى انه اذا راجعونا کیف یحکم لهم، قاضی چه جوری حکم کنه، بر طبق قانون ما یا قانون خودشون. ففی المقام الاول لیس بناء المسلمین على نهیهم و ردعهم، بل هم مقرون على دینهم. تثبیتشون میگه هر کسی به دین خودش، ولی در مقام دوم بین دو مطلب تفکیک کنید، توجه کنید. و اما المقام الثانی فلا اشکال فی انه لا یعامل مع المتولد من غیر نکاح صحیح عندنا معاملت ولد الزنا مع فرض صحت نکاح عندهم. درست است ما این فرزند متولد شده را ولد الزنا نمی دانیم اگر اون نکاح بین اونها درست باشه، لذا گفتیم حق سب و قذفش نیست. این مسلمه، یه نکته. ولی و اما لو سئل من نکه اخته مثلا هل یسه فهل یمکنن یجیب المسلم به صحه مع حرمت نکاح المحارم و کون ناکه معاقبن من جهت حرمتها. شما اگر ازتون بپرسند در فقه شما این نکاح صحیح هست یا فاسد، میتونید بگید این نکاح صحیحه؟ کسی که با محارم خودش ازدواج کرده. و اگر کفار معاقبند بر فروع، با این که این کافر معاقب است، ما بگیم کارش صحیح اندنا؟ نه، این باطله. و وقتی باطل است چگونه قاضی شرع ما در محکمه شرعی ما حکم به باطل بکنه؟ حالا من اضافه میکنم اینجا یه نکته ای را تا فهم حرف ایشان بهتر بشه، نقد نیست و توضیحه. اگر ازدواجی کرد یک شیعه با با یک مطلقه طلاق، عنایت کنید به این توضیح، اینها خواستند از دادگاه ما رسمیت ازدواج بگیرند که این ازدواج درسته. دادگاه میتونه ازدواج رو رسمی اعلام کنه. این معنای قاعده الزام. اما معنای قاعده الزام این باشد که اونها هرچه انجام میدهند نافذ است و اگر ما در محکمه به وفق فتوای اونها حکم کردیم مانعی ندارد، این از قاعده الزام استفاده نمی شود. مثال می زنم، اگر کسی شرط نمی کند که طلاق در حضور عدلین باشد، این آقا بیاد از یه مجتهدی که شرط می کند طلاق باید در حضور عدلین باشد، میپرسد آقا این طلاق از نظر شما چجوریه؟ این مجتهد میتونه بگه صحیحه یا هر شرط دیگری. لذا در روایات میبینید بعضی از روایات ما میرفتن پیش قضات عامه، حکمی میشد، مردد بودن که این حکم آیا نفوذ دارد، شرعی هست نیست، بعد میامدن از امام علیه السلام میپرسیدن. اگر معنای قاعده الزام این باشد که اونها همه ی حرفاشون صحیح هست در محدوده خودشون، معامله کنید با اونها معامله صحت واقعیه، دیگه سوال کردن از امام معنا نداشت. در مکاسب صحیحه ابی ولاد رو خوندید مفصل، یک شتری را کرایه کرده بود، بغلی را کرایه کرده بود برای یه منطقه ای، از اونجا به دورتر رفت، کسی رو که میخواست پیدا نکرد، رفت بالاتر، در حالی که مثلا از اینجا تا 10 کیلومتری کرایه کرده بود، رفت بالاتر. بر مقدار کرایه اختلاف نظر شد، ابو حنیفه یه حرفی زد، آمد پیش امام صادق یه حرف دیگری زد. بنابراین قاعده الزام را با مقام ما که بحث جواز قضاوت قاضی است با قواعد اندهم یکسان نگیرید. قاضی باید با اون چه معیار شرعی است قضاوت کند. این معنایی است که ایشان برای قاعده الزام میکنه. من انشاءالله این رو باید یک دقتی درش داشته باشم با توجه به فرمایشی که شیخنا طوسی در اول بحث میراث مجوس در تهذیب بیان کرده. انشاءالله اگر عمری بود فردا این رو بخوانیم تا ببینیم آیا اون چه مرحوم خونساری فرمود قابل قبول هست یا نه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.